آیین پرواز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 11، ذکر لفظی و ذکر قلبی. ذکر قلبی یا ذکر لفظی؟ یکی از سوالاتی که درباره ذکر مطرح است این است که آیا الفاظ در ایجاد توجه به خدا نقش اصلی را بازی می کنند یا حقیقت ذکر همان توجه و ذکر قلبی است؟ شاید در ابتدا به نظر بیاید که حقیقت ذکر، ذکر قلبی است، وگرنه صرف لغلغه زبان و چرخاندن تسبیح در دست مشکلی را حل نمی کند. اما جای این هست که در این باره بحث و بررسی بیشتری داشته باشیم. اگر بپذیریم که حقیقت ذکر همان ذکر قلبی است، اولین سؤالی که به ذهن می آید این است که پس بیان این همه اذکار لفظی خاص و تأکید بر گفتن آنها در معارف اهل بیت علیهم السلام چیست؟ آیا اگر ما سعی کنیم همیشه دلمان را متوجه خدا کنیم، دیگر نیازی به ذکر لفظی نیست؟ با مراجعه به قرآن و روایات می‌بینیم اذکار خاصی تعیین و بر گفتن آنها تأکید شده است. حتی در برخی روایات تأکید شده که عین همان لفظی که حضرت فرموده بی هیچ کم و زیادی باید گفته شود. همچنین قرائت در نماز واجب است و حتما باید حمد و سوره را بر زبان جاری ساخت. یا تشهد و سلام و سایر اذکار نماز حتما باید با زبان ادا گردد و صرف توجه قلبی کافی نیست و تکلیف واجب را از گردن انسان ساقط نمی کند. بنابراین سخنانی نظیر این که هدف اصلی توجه قلبی است و این اذکار مقدمه آن هستند و اگر کسی بتواند بدون ذکر لفظی ذکر قلبی داشته باشد همان کافی است، مطالبی باطل است که گوینده آن یا غافل و جاهل است یا اغراض و اهدافی سوء در سر دارد. این حرف نظیر همان سخن است که بعضی میگویند دل باید پاک باشد، تقید به دستورات شرع و حلال و حرام مهم نیست. در نظر اینان اگر دل انسان پاک باشد، هرچه هم گناه و معصیت بکند چندان اهمیتی ندارد. در خصوص بحث ما شواهد متعددی از کلمات و سیره عملی اهل بیت علیهم السلام در دست داریم که آنان ذکر لفظی را لازم می دانستند. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که آن حضرت در مورد پدر بزرگوارشان امام باقر علیه السلام می فرمایند پدرم زیاد ذکر می گفت. هنگامی که در راهی پیاده همراه او بودم ذکر خدا می گفت. حتی هنگامی که مردم با او سخن می گفتند، این امر مانع از ذکرش نمی شد و من پیوسته می دیدم که زبانش به سقف دهانش چسبیده و لا اله الا الله می گوید. آیا کسی می تواند پیرو ائمه اطهار علیهم السلام باشد و این قبیل روایات را نادیده بگیرد؟ توجه و ذکر قلبی ما هرچقدر هم که قوی باشد، از امام باقر و امام صادق علیه السلام قوی تر نیست. وقتی آن بزرگواران ذکر لفظی داشته اند، آیا ما می توانیم بگوییم ذکر لفظی لازم نیست و فقط ذکر قلبی کافی است؟ برخی از فواید ذکر لفظی.
اولین نکته در مورد ذکر لفظی که تا حدودی جنبه عرفانی نیز دارد، مربوط به این مسئله است که هر عضوی از اعضای بدن باید بهره ای از عبادت و بندگی خداوند داشته باشد. عبادت چشم این است که به آیات الهی نگاه کند. از این رو نگاه کردن به آیات قرآن یا در مکه مکرمه نگاه کردن به خانه کعبه عبادت است. عبادت گوش این است که مثلا آیات قرآن را بشنود. از این رو گوش دادن به آیات قرآن عبادت است.
بهره دل و قلب از این عبادت این است که باید ظرف محبت خدا باشد. در این میان زبان نیز باید بهره خاص خود را از عبادت داشته باشد. حظ زبان از عبادت این است که ذکر خدا را بگوید. نکته دیگر بعد تربیتی مسئله است. اگر ما بخواهیم به خدا توجه پیدا کنیم و به مرور این توجه را بیشتر و قویتر نماییم، بایستی تمرین داشته باشیم. برای تمرین ذکر زبانی و لفظی بسیار آسان‌تر از ذکر قلبی است. برای انسان بسیار مشکل است که توجهش را از تمامی مظاهر دنیا و زندگی باز دارد و فقط متوجه خدا شود. انجام این کار برای انسان‌های عادی حد اکثر چند دقیقه یا یکی دو ساعت در شبانه روز ممکن است. بسیاری از ما حتی در نمازمان که وقت اختصاصی توجهمان است، فقط همان چند لحظه اول نماز و هنگام گفتن الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم حضور قلب داریم و بعد از آن حواسمان پرت می شود و تا آخر نماز از یاد خدا و نماز غافل می شویم. اگر انسان خودش را به ذکر لفظی عادت دهد، کم کم زمینه ای می شود که در هنگام گفتن ذکر لفظی به معنای آن هم توجه کند و خلاصه به تدریج این ذکر لفظی وسیله و راه خوبی برای توجه و ذکر قلبی می شود. نکاتی در مورد ذکر قلبی. اولین نکته درباره ذکر قلبی این است که به هر حال اساس حرکت معنوی و تکاملی ما همان توجه قلبی و حضور خدا در دل و روح ماست. در حج و طواف خانه کعبه نیز نکته مهم توجه دل به خدا و طواف دل به دور تجلیات معشوق است. اگر انسان این همه راه را طی کند و در مکه و کنار خانه کعبه دل به صاحب خانه ندهد و آنجا هم تمام توجه و حواسش به چک و سفته و طلبکاری ها و بدهی هایش باشد، از این زیارت نصیبی نخواهد برد. در مورد بسیاری از عبادات، روایت خاص داریم که اگر روح خاص آن عبادت همراه آن عمل نباشد، فایده‌ای برای صاحبش نخواهد داشت. از این رو، اولین نکته در مورد ذکر قلبی این است که این توجه و یاد قلبی است که اصالت دارد و اگر تمام عمر ما هم به ذکر لفظی صرف شود، در حالی که توجه و حضور قلب در آن نباشد، اثری در تکامل روح ما نخواهد داشت. اساس ذکر، ذکر قلبی است. یکی از امتیازات بزرگ ذکر قلبی نسبت به ذکر لفظی این است که ریا در آن راه ندارد. ما در ظاهر مثلا به درخت یا گل یا آسمان نگاه می کنیم، اما در باطن تحت تأثیر زیبایی گل و گیاه یا بزرگی آسمان تسبیح خدا را می گوییم و در اندیشه عظمت و بزرگی خدا هستیم. کسی که از بیرون نگاه می کند می پندارد ما مشغول تماشای گل هستیم، اما از غوغای درون ما بی خبر است. ذکر لفظی را اگر بلند بگویید دیگران می شنوند و اگر آهسته هم بگویید دیگران از به هم خوردن لبهایتان می فهمند که مشغول ذکر گفتن هستید. نکته دیگر، ذکر قلبی اولیای خداست. حساب دلهای اولیا حساب دیگری است. در زیارت جامعه ائمه المؤمنین می‌خوانیم
ولکم القلوب التي تولى الله ریاضتها،
شما صاحب قلب‌هایی هستید که خداوند خود متولی تربیت آن است. در آن مقام خداوند خود قلب‌ها را به سوی خود می‌کشاند و دل‌ها را به خود متوجه می‌کند، چون این مسئله‌ای اختصاصی به معصومین علیهم السلام ندارد، بلکه اگر هر کس صادقانه در مسیر عبادت و بندگی خداوند گام بردارد، خداوند بیش از تلاشی که خود او انجام داده به او مدد خواهد رساند. این مقامی است که اگر گاهی هم محب در معرض این است که از محبوبش غافل شود، محبوب به سراغ او می آید و در پیش چشمش جلوه‌گری و دلربایی می کند تا نظر او را از غیر خود باز دارد. انواع و مراتب ذکر قلبی. در زمینه ذکر قلبی، بعضی از متصوفه کیفیت‌های خاصی اختراع کردند که در شریعت وارد نشده است. از این اصطلاحات که بگذریم، از مجموع آیات و روایاتی که در این زمینه وارد شده استفاده می‌شود که ذکر سه مرتبه دارد. اولین مرتبه ذکر قلبی، ذکری است که ملازم با انجام واجبات و ترک محرمات است. در حدیثی وارد شده که منظور از این که همیشه به یاد خدا باشی این نیست که مرتب سبحان الله و الحمدلله بگویی، بلکه منظور این است که واجبات و محرماتی که خدا برایت تعیین کرده رعایت کنی و مراقب باشی در این مورد کوتاهی و تقصیری نورزی. در همین مرتبه ذکر یک مرحله بالاتر این است که انسان از مشتبهات و مکروهات نیز اجتناب نماید. این مرتبه از ذکر در واقع همان تقوای الهی است. تقوا همین است که انسان پیوسته مراقب باشد این کاری که انجام می‌دهد مورد رضایت خداوند هست یا نه. این حالت مستلزم یاد خداست. نمی‌شود انسان پیوسته واجب و حرامش را رعایت کند و در عین حال از خدا غافل باشد. دومین و سومین مرتبه از مراتب ذکر قلبی در حدیثی که جناب ابوذر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده آمده است. بر اساس این روایت ابوذر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره احسان سؤال می کند. در ذهن ابوذر آمده که احسان مورد نظر قرآن چیست و چگونه می شود به مقام محسنین که بالاتر از مقام متقیان است رسید. به هر حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در پاسخ این سؤال ابوذر که احسان چیست فرمودند:
الاحسان ان تعمل لله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك.
احسان این است که آنچنان برای خدا کار کنی که گویا خدا را می‌بینی، و اگر تو او را نمی‌بینی بدانی که او تو را می‌بیند. بر اساس این حدیث یک مرتبه از ذکر قلبی این است که انسان پیوسته متذکر این معنا باشد که در حضور خدای متعال است و خدا او را می‌بیند و شاهد و ناظر اعمال و رفتار اوست. برای تقریب به ذهن این حالت شبیه این است که انسان در پشت شیشه ای رفلکسی باشد که خودش آن طرف را نمی‌بیند، اما می‌داند که کسانی که آن طرف شیشه هستند او را می‌بینند. اینجا گرچه انسان هیچگاه به ظاهر کسی را نمی بیند، اما چون می داند و یقین دارد که کسانی از آن سوی شیشه او را می بینند، حواسش را جمع می کند که خطایی از او سر نزند و کار زشتی انجام ندهد. پیامبر صلی الله علیه و آله نیز می فرمایند یک مرتبه ذکر قلبی این است که همیشه متوجه باشی که خدا تو را می بیند و در خلوت و جلوت در حضور او هستی و کوچکترین عمل تو، حتی نفس کشیدن و چشم برهم زدنت، از خدا مخفی نیست. مرتبه سوم و بالاتر این است که انسان چنان باشد که انک تراه، گویا او خدا را می‌بیند. این حالت مشکل‌تر از مرحله قلبی است. اینجا هم می‌داند که خدا شاهد و ناظر بر اعمال اوست
و هم می‌بیند که خدا حاضر است. اگر این حالت برای انسان تکرار شود و ثبات یابد، شبیه آن حالتی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در پاسخ ذئلب یمانی می‌فرماید:
او سوال کرد یا امیرالمؤمنین، آیا پروردگارت را دیده‌ای؟ حضرت فرمودند:
افاعبد ما لا ارا،
آیا چیزی را می‌پرستم که نمی‌بینم؟ امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: من خدای غایب را عبادت نمی‌کنم، بلکه او را می‌بینم و عبادتش می‌کنم. البته واضح است که این دیدن با چشم سر نیست، بلکه رؤیتی است که در اثر نور ایمان برای قلب حاصل می‌شود. امیرالمؤمنین علیه السلام نیز در پاسخ ذئلب یمانی که سوال کرد چگونه خدا را می‌بینی فرمود:
لا تدرکه العیون بمشاهدت العیان ولکن تدرکه القلوب بحقائق الایمان.
چشمها او را آشکارا درک نمی کند، لکن دلها با حقایق ایمان او را درک می کند. این مرتبه سوم از ذکر و یاد معمولی فراتر می رود و نزدیک به رؤیت می شود. به سوی بی نهایت. خدای متعال زمینه های بسیاری را برای رشد و تکامل انسان فراهم کرده که اگر انسان راه را گم نکند و در دام شیاطین و اغواگران نیفتد، می تواند راه خدا را آنچنان بپیماید که هم آرامش و شیرینی زندگی دنیا را داشته باشد و هم از سعادت و لذت‌های آخرت بهره‌مند گردد. زمینه‌های تکامل انسان و پرواز در عالم معنویت حد و حصر ندارد و نمی‌توان نقطه مشخصی را تعیین کرد و گفت انسان می‌تواند تا آنجا برسد. خداوند بندگانی دارد که از یاد خدا و توجه به ذات اقدس حق آنچنان سرمست و غرق لذت می شوند که تمامی لذتهای دیگر دنیا در مقابل آن صفر و هیچ است. نزد آنها کارها و حرکات ما مثل بازیها و حرکات و لذتهای کودکان است. کسانی هم که به مقامات عالی معنویت رسیدند، دعواها و قهر و آشتیهای ما بر سر امور دنیا را دقیقاً به همین صورت بی ارزش و بی مفهوم می بینند و در دل به ما می خندند که عمر خود را صرف چه چیزهای پوچ و بی ارزشی می کنیم. ائمه اطهار و امام سجاد علیهم السلام که این لذت را چشیدند در مناجاتهایشان این گونه عرضه می دارند که
یا مولای به ذکرک آش قلبی،
مولای من، دل من با یاد تو زنده است و حیات دارد. از این رو خواندن مناجات‌های ائمه علیهم السلام و تأمل در مضامین آنها راهی است برای اینکه انسان متوجه شود لذت‌های دیگری نیز در این دنیا وجود دارد که سرخوشی و حیات دل‌های دوستان خاص خدا بستگی به آنها دارد.
پایان درس 11. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.